الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در مسئله مکان مصلی دیروز گذشته اشاره شد به این که اگر چنانچه مکان مصلی بخواد غصب باشد، اختلاف آرا رو اشاره کردیم با توجه به این که مسئله غصبی که میخوام متعرض بشیم راجع به عالم مختار و یا جاهل و یا مستر، این را انشاءالله خدا بخواد مفصل بعد از این بحثشو میکنیم. از نظر ادله و اقوال همه اینها، چون صاحب جواهر اینها بحث رو گذاشتن بعد از این مفصل وارد شدن، فقط این را به عنوان مقدمه و پیشگفتار مسئله دیروز اشاره کردیم واجب مقصد و اینها، ولیکن اساس مسئله رو در این بیان پیاده میکنیم و اون این که مکان مصلی که عبارت از مطلق العرض است، حالا به هر صورت میخواد باشه، زمین که میگیم دیگه خصوصیتی براش قائل نشید، از این جهت که ساختمانی باشه غیر ساختمانی باشه، منظور مطلقه هم مکان مصلی به هر صورت. این مکانی که شخص نمازگزار میخواد درش نماز بخواند و این زمین دارای حالات مختلفی هست. یه موقع این است که این زمینی که میخواد نماز بخونه هنوز مالک خاصی نداره، یعنی جزو زمینهایی است که جزو اباحات اولیه است، مباحات اولیه است، هیچ مالک خاصی به اون معنا ندارد. در زمین هایی که مالک خاص و به خصوصی ندارد، همطوری که دیروز من روایاتشو برای شما قرائت کردم، بر حسب اون روایاتی که دیروز داشتیم، همین کلام مرحوم محقق را میرسان که زمین کلها جایزه، همه زمین ها درش جایز است، چون برای که جعلت لیل ارض و مسجدن و تهورا، همه زمین ها به حکم مباحات اولیه است و میتونه هر کسی توش نماز بخونه و اشکالی نداره. منتها این زمین هایی که به حکم اولیه هست و مباحات اولیه هست، اینها هم اینطور نیست که هیچ نوع مالکی نداشته باشی، بلکه اینها هم مالک داره. کیه مالکش؟ آیا منظور مالکیت حضرت باری تعالی جل و علاست؟ اینی بخوایی بفرمایید خب درسته، ولی الله ملک السماوات والارض، همه چیز مال خداست، آن چه هست در زمین مال خداست، منظور شما اینه؟ ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه مال خداست. از این جهت که مباحات اولیه که میگید مالک داره، منظور خداست؟ نه، از نظر خدا که برای شکی نیست، همه اینها مال خداست، ولیکن این زمین های ما، بعضی ها از این زمین ها هستن که مالکشون حضرت امام صلوات الله سلام علیه هست، ائمه معصومین روحی لهم الفدا قربانشون بشن، پیغمبر و ائمه معصومین، اینها مالک زمین ها. و زمین هایی که در ملک امام هست علا قسمین، دو قسم زمین هایی داریم که اینها متعلق به امام هست، به امام معصوم. یک قسم اراضی قامره است، یک قسم از اراضی قامره است با قیم، زمین هایی که در اون زمین ها زراعاتی بیرون نمیاد، زمین های خشک است، آبادانی ندارد، زیر شورزارها، نمکزارها، زمینهایی که رنگ روی عمران و آبادی را در خودشون نمی بیند. اینها میگن اراضی القامره با غیر. و قسمت دوم الاراض العامره، یه قسمت هست اراضی عامره است، یعنی اینهایی که عمران است و آبادی ها داره، نخه سبز و خرم و درخت و وسائل خوبی داره. الاراض العامره، باز اراضی عامره هم علا قسمین، باز اراضی عامره هم اینا دو قسمت. یه قسم اراضی عامرتون به ذات هست، یعنی زمین هایی که آبادن و عمرانن و آبادانیش هم به حضرت باری تعالی است، یعنی به ذات آباده، مثل جنگل ها، ادویه، بطون ادویه، نهرهای آب، جاهایی که آب است و سبز است و خرمه، که اینها العامرت و به ذات هست، یعنی ذاتن زمین ها آباده، که اینها هست که حساب اینها صفحات الجبال و بطون الاودیه، جنگل ها، اشجار، تمام این زمین ها نعامرتون به ذات. و یا نه، بعضی ها عامرتون بلعرض هست، نه به ذات، یعنی اینها را آباد کرده، دیگران این آمر آباد کرده. زمین هایی که عامرتون به ذات هست، اینها همچنین این قسم از زمین ها که عامرتون به ذات هست، مثل اون زمین های قامره که اول اول از کردن، زمین های عامرتون به ذات مثل زمین های قامره، اینها متعلق به امام علیه السلام هست، یعنی مالکش خود امام. الان حضرت بقیت الله سلام الله علیه، حضرت آقا و مالکشون هستند، ملکیتش را خدا واگذار کرده به امام عادل و امام معصوم. الان ملک آقاست، هم ملکیتش دست مبارک آقاست، چه قامره چه آمره به ذات. بلکه همچنین قسم سوم هست، اون آمره بلعرض، اون زمین هایی که امرانیشون بلعرضه، یعنی به واسطه دیگران انجام گرفته، یعنی بشر او رو آباد کرده. اون هم باز مال امام است؟ نه، البته این یک شرط داره. اون آبادانی هایی که مال بلعرض هم و مردم اونا رو آباد کردن، اینم مال امام است، به صورتی که به شرطی که ان جلا انها اهلها، در صورتی که اهل اونها از اونها دست کشیده باشند، ان جلا انها اهلها، یه محلی آبادی هست مثلا سبز و خرم و باغ و باغستان و فلان، ولی صاحبانشان از اینجا دست کشیدن، حالا یا آب کم بوده یا علت دیگه داشته، منطقه زلزله خیز بوده، بعد عوارضی پیش آمد، مردم اون منطقه اون محل رو ول دادن، اعراب دادن، احسن باری کلا انجلا این اعرضن، مردمشون رفتن. خب حالا که رفتن، این زمین ها، باغ ها، درخت ها، اشجار، قنات ها، اینا مال کی میشه؟ مال امام عادل ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. توجه دارید که از این قسمی که عامرتون به ذات هست، ازش تعبیر به انفال میشه. حالا انشاءالله اینا باید بعدا دیگه بخواست خود در جواب خود باید صحبت کنید. اون قسمی که عامرتون به ذات تعبیر به انفال میشه، انفال حکم اولیش مرا آمره به ذاته. حالا بعضی ها الهاقم کردن عامره رو الحاق کردن و همین قسم انجلا انهار الهی، اینا همه الهاقات به انفال. ولذا می فرمایند الانفال رما جرا مجرا اذا کان امره راتی ان الال امام. فقه های ما اینجوری تعبیر می کنند، میگن الانفال امار امامه و شفق الانفال اینه که چیه؟ جار جاری مجرا شه، جرا مجرا مجرای انفال که امره راتی ان الال امام، یعنی باید امام امروش دست اجازه امام. پس سه دست از زمین ها که ارز کردن القامره العامرت و بزا العامرت و بلعرز که انجلا انها اهلها مار امام. خب اگر اینا مال امامه، خب حالا ما میخواییم در این سرزمین هایی که مال امام معصوم هست روحی لهم فدا قلوبشون بشن، میخواییم نماز بخواییم چیکارش کنیم؟ باید از محضر امام کسب اجازه بکنیم که زمین ها رو ما میخواییم خانه بسازیم، از امام باید اجازه بگیریم. اینها مال امام هست، باید اجازه گرفت از محضر آقا. اجازه میفرمایید ما این زمین ها رو آباد کنیم؟ اجازه میفرمایید زمین ها رو بسازیم؟ چه میشیم؟ اینجاست که نیازمندیم که دست به دامن اهل بیت ببریم. ببینیم اجازه نامه ای هم صادر شده بر ما که ما تو اینها بتونیم نماز بخونیم، خانه بسازیم یا نه. بله و حمدالله برای این طبقه و این طایفه محقه اثناعشریه و حمدالله ائمه معصومین قربانشون میشن برای شماها اجازه دادن، فرمودن ما این زمین ها رو فقط برای شیعیان ما مباح لا اله، اما دیگران خیلی اینا برایشون مباح نیست و اینها باید جزیه بدن، مالیات بدن و اجازه بگیرن. روایاتی که در این رابطه به دست میاد زیاده، ولی ما به عنوان تیمن و تبرد یک حدیث و خدمت عزیزان آوردیم که ائمه ما اجازه به ما فرمودن این زمین ها رو ما استفاده کنیم، اونم منت به ما گذاشتن. فرمودن چه کار؟ آقا فرمود چه بکنیم؟ این شیعیان ما رو اگر اجازه ندیم چه میشه؟ بچه هاشون چه خواهد شد؟ کارشون به کجا میزنیم؟ حضرات ائمه ما رو اجازه دادن تحت این عنوان که یعنی این حقوقی که حضرت داره در این زمین ها و باید حقوقشون رو بدیم با این مخالفت ها میشه و داده نمیشه، حضرت از این جهت فرمودن ما شیعیان رو برای این جهت اجازه دادیم که بچه هاشون بعدشون خراب نشه، نکاحشون به هم نخوره، تجارتشون به هم نخوره، این جهت به ما اجازه دادیم. پس ما اگر بخواییم نماز از این زمین رو بخونیم طبق این روایت ها اشکالی دیگه نباید. روایتی که در اینجا من تأمل تبرکن اشاره کردم خدمت شما آوردن که متن حدیث رو باید بنویسید، شما چون توی کتاب وسائل نیست که شما یادداشت بفرمایید، من عبارت رو میخونم شما یکی یک یادداشت کنید. از این شود که حدیثی که در این رابطه نقل شده است، آدرس حدیث رو یادداشت بفرمایید، حدیث در جلد اول وسائل و مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل باب چهارم از ابواب الانفال، باب چهارم از ابواب الانفال فی کتاب الخمس، حدیث سوم این باب. متن روایت را به این صورت رواه ابن ابی جمهور یاد داشت فرمایید، رواه ابن ابی جمهور فی کتاب عوال اللعالی، فی کتاب عوال اللعالی مرسلن عن الصادق علیه السلام قال روی عن الصادق علیه السلام، روایت شده از صادق سلام، انه سأله بعض اصحابه انه سأله بعض اصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم ما حال شيعتكم فيما خصكم الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله بالصاد فيما خصكم الله حال شیعیان شما چی میشه در اون چیزایی که خدا مخصوص شما قرار داده مال شماست که خواستن بگن همین انفال است و زمین ها است و خمس است و بعضی ها که تخلفات میکنن گرفتاری میشه برای زندگی انسان ما حال شیعتکم فیما خصکم الله ازا قاب قائب ازا قاب قائب کن زمان که آقا قائب می شود حضرت بلیت الله صاحب وستتره دیگه اون تعبیر ایشون داره که خب برای تعظیمش باید بلند بشیم البته حالا وجود نداره ولی از باب احترام و ایناس من دیگه اون دیگه کمم داره منطقه اون همون به جای قائب خیال کنید این کلمه غافلنا رو بذارید دیگه کمم داره منطقه وستتره حضرتش یعنی امام زمان معلومه فقال السلام یعنی منظور سوال زمان ما بوده همین زمان که الان ما از زیارت آقا محروم موندیم دیگه قدرت دیدن صورت آقا رو نداریم چه میشه تکلیف شیعیان چه میشه ببینید حضرت صادق خونیش چی جوابی داده فقال علیه السلام حضرت فرمودن ما انصفناه این اخذنا این آخذناه فرمودن ما انصاف ندادیم به شیعیان اگر بخواییم خیلی اینا رو سخت این آخذناه اگر بخواییم اینا رو گرفتارشون کنیم و بگیریمشون با این کاراشون انصاف اینا ندادیم ما انصفناه این آخذناه ولا احببناه این آقبناه لا اله فرموده که ولا احببناه با اینا محبت نکردیم اگر کنیم رو عبوبت میکنیم ولا احببناه این آقبناه که میخواد عقوبت کنی دوستی نمیشه در حق شیعیان پس چه کارش کردیم حالا که این طور شد هر در بل نبیه لهم بل نبیه لهم برای اینا مباح کردیم المساکن همین عرض ماست که الان محل شاهد ما بل نبیه لهم المساکن لتصح عبادات چه کن مساکن رو برای اینها حلال کردیم که عبادت هاشون درست بشه ببینید بل نبیه لهم المساکن لتصح عبادات و نبیه لهم المناکه حلال کردیم برای اینها مناکه را لتطیب ولادتهم برای اینکه ولادت هاشون بچه هاشون طیب و طاهر میشه پس معلوم میشه که خدای نخواسته انسان در اماکن قصبی اگر برنامه ریزی بشه در بچه های انسان هم اثر میذاره ببینید حضرت بگه اینا رو در این جمعه ما کردیم که بچه هاشون طیب و طاهر بشه میفرد بله تصح عبادت بود و طبی و نبیه لهم المناکه لتطیب ولادتهم و نبیه لهم المتاجر با تجارت های اینها رو حلال کردیم و نبیه لهم المتاجر لتزکو اموالهم و اموالشون پاک شده باشن. دقت فرمایید چی میخوام بگم؟ که بعضی از علما از این روایت ها استفاده کردن که این عده مردمی هستن که گفت خمس نمیدن، خمس ها رو میخورند و باق میشون نیست. خب چون ما هم هستن دیگه، ما همچه تو خونه هایی رو میریم، تو زندگی رو میریم، میان اکثر مردم خمس نمیدن که شد یه ده درصد یا دو بیست درصد زیاد. بعض علمای من یادمه که بحث علمی میکردن، بعض از این روایت‌ها استفاده میکردن که برای دست دو یعنی مثل ماهایی که خونه هایی رو میریم استفاده کنیم، بعید نیست این اشاره این باشه که حلال که میگن سر سفره اینا میره میشینده اینا میگه استفاده میکنه که اشکال نداره حضرت، ولی اون که یه آقابه علیهم برای اون اصل مسئله ها، ولی از نظر حیات زندگیشون خدا ایشون عیمه اجازه فرمیدن که ماها استفاده. بعضی از این لباسه استفاده این معنای کردن بودن اونهایی که دلشون میخواد خب خیلی احتیاط کنن، خب کامی شر اجازه میگیرن یا چیزی خودشون میدن مطلب جدا رسن. بنابراین پس با این روایت که الان من قرائت کردم خدمتتون استفاده میشه. این البته باز بیشتر از اینم روایت داریم، من دیگه نمیخوام اونا، فقط خواستم این نکته رو اشاره کنم که زمین هایی که مباهات اولیه هست، قسمت از این زمین ها مال امام معصوم سلام الله علیه هست و امام معصوم توش رو با اجازه آقا بگیریم. اجازه چی دور شده؟ اجازه صادر شد که ما استفاده مسکنی میکنیم. خب اگر مسکن بناست در این زمین ها استفاده بشه، نماز خوندن اجازه داده نشده، پس من به اولویه است دیگه. پس نماز خوندن در این زمین ها آقایی اشکالی نداره. یعنی اگه در جنگل تشریف بردید، بیابون ها رفتید، به روز میخوایید نماز بخونید، اونجا دیگه اجازه اولیه صادر شد. درست شد؟ پس این یه قسمت این زمین ها شد، این یه بحث. باشه، مسئله این نیست، ما روایت زیاد داریم، مذهب روایت زیاد در این باره داریم، میخوام اشارتا تیمون تبرک این خود جامعه رو روایت زیاد داریم در این مسئله. مهم نیست، از نظر مسئله مورد اتفاق علما هست. حالا انشاءالله بعد احادیث هست و با عرفان خیلی زیاد هست، این اشارهی کردن به علما، این تعبیر تقریبا توی روایت خود واضح تر بیان شده. بله در روایت دیگه هم چند تا داریم که درباره ولادت و اباحه و راجع به خمس و اینا داریم. در تعیمون تبرکن این چیز قرائت کردن. خب حالا این روایت بود، نه روایت هایی که مرمون صاحب وسائل در باب انفال نقده، نه خیلی داریم روایت هایی داریم، البته مقابلش هم بعضی ها داریم که حالا ایشالله اونم در جا خودش باز قرائت میشه راجع به خمس، نه راجع به زمین ها بونه. اونم داریم که حضرات عیمه سخت گیری کردن و فرمودن باید داده بشه. میخواستم اشاره کنم که این روایت ها اجمالا این معنا مورد توافق همه فقها ها هست که از نظر نماز خوندن در این زمین ها اجازه هست، نسبت به این که اجازه اولیه را ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین صادر کردن. خب حالا این روایت من دیگه عین متنش خوندم، دست توش نبردم، عین عبارت آوردم که خدمتتون عرض کنم. عرض شد محضرتون که پس این رو این واجه به زمین اولی حرفی نیست، البته اونم بخش خیلی مفصل نیست بحث میکنیم، فقط خواستم اجمالت در این بحث. حالا بریم سراغ مرحله بعد. قسم دیگری از زمین ها داریم که نه، اینها مالک شخصی و خصوصی دارند، یعنی غیر از ائمه قربانشون بشن. حالا ائمه کیش؟ اونا سر جا خودش محفوظ. یه قسم از زمین هاییست که اینها مالک خصوصی دارند. خب اونایی که ملکیت خصوصی داره باز علا اقسام. چطور؟ یک موقع این ملکیتش به عنوان ملکیت عینیه است، یعنی مالکل اعیان هم عین اون زمین رو مالک هم. یه موقع نه، ملک عینی نیست بلکه مالکل منفعه هست، نه عینش رو مالک باشده، منفعتش رو مالکه. مثل این خانه رو اجاره میکنید، شما مالک منفعت خانه میشید دیگه، نه این. و قسم سوم ملکیت الانتفاع، نه مالک عینی نه مالک منفعتی، فقط چی؟ مالک الانتفاع، یعنی انتفاع میشه ازش ببرید. اون مثل چی؟ مثل آریه. آریه گاهی زمین رو از بنده آریه میگیرید، مدت دیگر میده توش نماز بکنید. این میشه میگن مالک الانتفاع، نه مالک المنفعه هستی نه مالک الانتفاع. درسته؟ هر جا زمین رفت تحت عنوان ملکیت به ایه وزن امکان، چه ملکیت عینیه، چه ملکیت منفعتی، چه انتفاعی، اینجا اگر بخواهید شما از اون منزل، از اون زمین استفاده کنید، چه میخواد؟ اذن صاحبش میخواد، صاحب اون جهت، اون جهتی که میخواهید شما استفاده کنید باید اذن داشته باشید. به اذن میشید. خب چه دلیلی داری آقا اذن میخواد؟ برای چی اذن میخواد؟ من بخواهم نماز بخونم دیگه، بازم اذن میخواد. بله، باید از صاحبش اذن. برای چی؟ برای که اون حکم اولیه که داشتیم اون چی میشه آقا؟ آقا چه باید کن؟ اون حکم اولیه دیروز باید کنگر که پیغمبر چی فرمون؟ فرمون جعلت لیل ارض مسجدن نفرم، حضرت اون زمین مال من اجازه دادن، همه زمین را فرمود حضرت مسجد الا اون سنتایی خارج کرد. مگه نفر پیغمبر خدا چرا چند تا روایت درستون قرارت کردی؟ خیلی خوب دیگه، من بخوام نماز بگیرم حالا اجازه برای چی میگیرم؟ برای چی اجازه میگیرم؟ اینجا دلیل باید بیارید عزیزان من، دلیل باید بیارید که اجازه میخواد. چرا؟ برای که به حکم اولی اون عدله به من اجازه دار هر چون بخوایی نماز بکنی بخونی. اینجا میبینیم یک دلیل دیگه باید بیاریم که اونها بگیم اون دلیل ها یا حکومت داره به اون ادله اولی اعتقاد اولی که میگه جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا، بگیم اونها حکومت داره در اونها. بله، یا باید اون ادله اصلا اینجاها تضاهم با اینه نداره، اطلاعات اونها نظری به این جهت نداره. یه هر چیز رو بفرمایید دیگه، دقت فرمونید. بنده به نظرم میاد، ایشالا الان روایت شو قرارت میکنم، من به نظرم میاد یعنی واقعا اگه این روایت ها نبود امکان این مطلب کسی بود توقع بکنه این عبارت پیغمبر که جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا برای ما مسجد قرار داده باشه کسی توقع کنه این معناش اجازه عمومی دیگه. حضرت اجازه داده که هر جا بخوای نماز بکنی بکن دیگه. دقت داره چی میگم؟ دیگه برای چی اجازه بگیم؟ بعضی ها گفتن همین مطلب رو، ولی من فکر میکنم این حرف به نظرم تمام نیست. میشه این عبارت رو و جو علت دیر عرض نشده من این اجازه عمومی باشه؟ اینه اجازه داد دیگه بگیم؟ نه، به نظر من دیگه در مقام اجازه دادن نیست. این لسان اجازه به اون معنا نیست که شما هر جا بخوایی نماز بخونی بفرما، اجازه نمیخوای از کسی بگیری. نه، این نظر به چی داره؟ نظر به حکم اولیه زمین داره، از نظر حکم اولی میخواد بگه. یعنی زمین در مقابل اون دست یهود و نصارا نبودن، نماز کجا برسن بخوندن؟ تو معبد با نبود. حضرت میخواد بگه من اینجور نیستم، خدا برای من و امتان من همه زمین رو مسجد قرار داده، میتونن در این نماز. اما حالا آیا اذن صاحبم میخواد؟ نمیخواد. یه از من دیگه سوال نکن، این اطلاقی نداره از این جهت که انسان توشی میگه بخواد بگه اجازه از صاحبان زمین هست نگیر کم بطیه. من این که رفت میکنم نظر دارم و بعضی از آیون تون ساله هاشون نوشتن بعضی ها که حتی بدونی صاحب زمینم راضی نیست، بدانم یقین دارم که صاحب زمین راضی نیست نماز میشه بکنی. میشه؟ صاحبش هم میگه راضی نیست میگه نماز بکنی. چرا؟ یه چون اجازه عمومی صادر شد. پیغمبر خدا فرمود وجه های یل مخت در تبیر بود. میشه این حرف میزن؟ خب همین دیگه، پس میخواد بگی میشه یا نمیشه؟ میگه همین که در روایت سنت دیگه فجعل قیل ارض مسجدا و طهورا. نه ایشون اجازه نمیده، صاحب شرایط میگه باید حتما اجازه بگیری. بعضی از آیه ها میگم تو کجاست عرض شود که خب حالا بی روایاتی که ببینید ازش استفاده میشه که نمیشه آقا زمین ها یا مکان اما ساکن و امثال زالگ اول باید اجازه از صاحبونشون گرفت. حالا که بخواد مالکل اینن مالکل منفعن مالکل انتفاعن همون باید اجازه بگیر. از کی اجازه بگیر با از چه کسی باید اجازه گرفت؟ اجازه ره یا باید از صاحب زمین گرفت آقا؟ از صاحب زمین اشکال نداره، صاحب مالک یا منقا به مقام بود، منقا به مقام، منقا به مقام صاحب کی آقا؟ منقا به مقام یا منباب ولایت هست، منقا به مقام هو ولایتن مثل پدر برای بچه کوچه برای دیواری درست آقا؟ این منقام جد همین یا باید منقام مقامه چی؟ شرعن حالا شرعن قائم مقامه باشه مثل کی؟ مثل ولایت الحاکم حاکم شهر قیم متولی در اوقات ناظر در امورات اجتماعی امی نداره درست میکنن؟ اینا چی هستن؟ اینها از باب ولایت هست به ولایت شرعیه یا به ولایت مالکیه نیست، همینطور مالک میشه اجازه ده اینا میشه. و یا قسم دیگر نه صاحبشه نه ولایتی تا اقسامی که الان قسم بردن یکی دینا تا چی؟ بلکه قام مقامه من باب وکاله اونه بب نداره از باب وکالت باشه بازم درست حرف میکنم. خلاصه باید استناد به مالک پیدا کنه، حالا بعد نهی یا مالک به خصوص یا شاره اونه به جای مالک گذاشته باشید لیلا نمیشه این قایده کنه. حالا روایاتی که در این رابطه داری براتون قرائت کنم عنایت داشته باشید. حدیث ها چیه؟ یکی حدیث در باب سه، حدیث در باب سه از ابواب مکان مصلی، حدیث اول این باب دارد به این که حدیث اولش عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت صدوقه نقل کرده عن ابی عبدالله فی حدیث مفصلی دارد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قا پیغمبر خدا فرمود من کانت عنده امانته، من کانت عنده امانته، هر کسی نزد او امانتی پیش او گذاشته شده است فلیؤدها امانت رد کنه، فلیؤدها الى من اتمنه علیه، امانت را رد کنه به هر کسی که شما را امین کرده ولی الا من اتمنه علیه، رد کنه به هر کسی که شما را امین کرده و استدلال به این زیر شد. این عبارتی که امام استدلال کرده از کلام پیغمبر فرموده فانه لا یحل لا یحل دم امرئن دم امرئن مسلم حلال نیست، خون مسلمان لا یحل دم امرئن مسلم ولا ماله حلال نیست مالش الا به طیبت نفس پیغمبر خدا فرمود خونش حلال نمیشه مالش هم حلال نمیشه مگر به طیب نفسه، البته الا به طیب نفسه فقط به مال میخوره به خون دیگه نمیخوره. نه و بوده مالش هم حلال نیست الا به طیبت نفس منو. ببینی و شنگ حضرت با افتره توشی نمیشه که نمیشه. و یا حدیث، البته همین روایت رو تو همین باب، البته تو همین حدیثیه که مرحوم کلینی هم نقل کرده، میخوام بگم سندش معتبر باشه چون سماعه و زرعه درش حرفه، ولی نسبت به ایشون نقل میکنه محمد بن یعقوب کلینی، سندش صحیح صحیحه. ایشون نقل کرده همین رو از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی امید، عن ابی اسامه زید شهاب. همین روایت سند دومش خیلی کاش که ایشون اولی رو قرار میداد، اول بالو کلینی میداد بهتر بود. از روایت ایشون نقل کرده از کلینی سند کاملا حالا اول اگه خود اشکال داشتی دومی دیگه دوم نیست تو همین باب، همون حدیث یکی. حدیث دیگر حدیث سه این باب، حدیث حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال فی خطبت الوداع، پیغمبر در اون خطبه آخر که دیگه وداع در خطبه وداع، ایها الناس مردم بدانید، انما المؤمنون اخوه، بدانید مؤمنین همه برادر، انما المؤمنون اخوه، ولا يحل لمؤمن مال اخيه، حلال نیست برای مؤمن مال برادرش، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا مگر اینکه انتی به نفس منه، مگر اینکه باید چی به نفس داشته باشه، اگه چی به نفس نداشته باشه حلال برایش نمیشه. خب این روایت هایی که الان قرائت کردم محضرتون، یا داره مسلم یا داره مؤمن. ها اما اگر نه مسلمانه نه مؤمنه، اگر مسلمان نیست این چطور؟ آیا در اونجا میشه نماز خون بی اجازه؟ مصطبی است دیگه، خیلی خوب سوال میکردی باری کلا نه دیگه باش آن بهتر دیگه که در میدونم علی کل حال باید اجازه گرفته بشه. تا اینو بگم دیگه، وقتی قصد در نماز گفتیم اشکال داشته باشد میدونم، پس اگر بخواد تصرفی غاصبانه باشه جایز نماز، اگر قرار اجازه ندادی ما ندیدی، یعنی بی اجازه اگر گرفتی غصبه، غصب هم گفتی در صلات باطله، تو میشه دیگه که باشه آم من باید اون میشه میخواد استفاده کنم، ما نمیخواد به خصوص نماز باشی. حالا رفتن یه کافر ذمیه، آقایون عزیز بفرمایید، الان ارمنی ها هستن، یهودی ها هستن، الان توی کشور ما هستن، بهایی ها هستن، زمینشون دارم کنم نماز میکنم، میشه؟ اذن میخواد یا نمیخواد؟ بفرمایید مسئله است دیگه، بی اجازه اینا میشه نماز بود؟ نمیشه. دلیل باید بیارید دیگه برای چی میشه؟ اینا که روایت داره مؤمن، روایت داره مسلمان، که اینه انشاءالله باشه فردا براتون دیگه بگم. غفر الله لکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث مکان المصلی، روز دوشنبه 11/12/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته محمد و آله الطاهرین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. عرض شود که دیروز اشاره شد بین که در این دو حدیث شریفی که قرائت کردیم از لسان روایت به این صورت در میاد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا یحل مال مؤمن مثلا، یا لمؤمن مال اخیه المؤمن. تعبیرات همه روی عنوان مؤمن و مسلم بود که تصرف در این مالها بدون اذن و طیب نفس نمیشه. حالا آیا در غیر مسلم تصرف درش جایزه؟ آدم دیگه اذن نمیخواد یا که اذن از اونام لازمه؟ حد می شود که ظاهر مطلب این باشه که قید اسلام و ایمان به ملاحظه قید این معناست که حرمت مال رو میخواد حضرت اشاره کنی، همطوری که اولش فرموده به این که مسلمان خونش محترم است. لا یحل دم امرئ مسلم، خونش محترم، پس مالش هم محترم. این که این نمیخواد برسونه به این که اون مالهایی باید اجازه گرفته بشود که حرمت و احترام داره، همجور خون محترم باشه مالش هم حرمت داره، بی اذن نمیشه گرفته بشه. خب اگر اینه، پس اگر کافر ذمی یا اهل کتاب، ما قائل شدیم که اینها اموالشون را مالک هستند. اگر اینطوری گفتیم اهل کتابی که کافری نباشن و یا ذمی که در پناه اسلامن یا مستعمن، اگر بگیم مستعمر غیر ذمی است، چون برای که اهل کتاب را دو قسم میکنن، بعضی هاشون ذمی هن که عقد میبندن با اونها، بعضی ها مستعمن هن یعنی تأمین میگیرن، تأمینیه میگیرن، بیان مالیات چیزی هم نمیدن. خب اگر اینها را فرض کردیم اهل ذمه یا کفاری غیر حربی مستعمن، خب اینها هم باید مالشون اجازه گرفته بشین. چرا؟ به مناسبت هم خونشون در امانن و خونشون محترمن، یعنی نمیشه انسان دیگه خونشون بریزه، درسته؟ پس مالشون هم محترمه، یعنی باید اجازه گرفته بشه، بی اجازه نمیشه. لا یقال که این روایت ها که قید داره، قید اسلام و ایمان داره. گفته میشه در جواب که ممکن خصوصیتی برای اسلام و ایمان بالخصوص نباشه الا اشارتن الى حرمه، این حرمت المال و حرمت دم، اشاره به حرمتی باشه که احترام، یعنی اون نکته باشه. اگر این باشه، قید قید عنوانی باشه، مشیر باشد، پس این ازش استفاده کنیم. هر چیزی که باعث حرمت مال بشه، حرمت خون، اینم همینطوره، اجازه بده. اگر قید را قیدی بگیریم که عنوانی اشاره باشه، با عنوان محترم بودن، پس ازش از همین روایات هم میشه استفاده کرد که برای اینها هم باید اجازه گرفته بشه. اگر نه، خیلی پافشاری کنید و ان ابیتم عن ذلک، امتناع ورزید، فرمود آخه ما قید رو حفظ میکنیم، این عبارت لا یحل للمؤمنین و اخیه، اینا معلوم میشه که مؤمن با مؤمنه، مسلمان با مسلمانه، اینه. بنابراین بگیم نه خیر آقا، ما قبول نداریم غیر مسلمان دیگه، لاغلا مؤمن و توسعش بگیم تا مسلم هم بره، اما دیگه غیر مسلم هم باشیم قبول نیم. میگیم اگرم در فرد شما یه همچین تعبد خاص و جمودی هم داشته باشید، اینجا دست میبریم به دامن مقدس حضرت بقیت الله سلام الله علیه. میریم خدمت آقا، از امام زمان میپرسیم، میگیم ابن الحسن جریان اینه، این آقایون خیلی خوشگلی داره کار میکنن با ما. میگن نه حتما باید مسلمون باشی، حتما باید مؤمن باشی، اینجور نیست که هر کسی رو. شما چی میفرمایید آقا جان؟ میبینیم که از ناحیه مقدس آقا نامه ای آمد، نامه ای رسید به دست ما که حضرت فرمودن که نه، کی گفته که حتما باید مسلمان باشه، حتما باید مؤمن باشه، نه همچین چیزی نیست. کلن هیچ کس نمیتونه مال غیر را بدون اذن تصرف کنه. خب دیگه آقا دیگه حلال مشکلاته. تا دیگه من چون فرصت نداشتم، یعنی گشتم خیلی، ولی کن چون این معجم پیشم نبود که برو معجم برم این روایت رو از وسائل پیدا کنم، در اون که مزان نشبود گشتم پیدا نکردم، ولی من فکر میکنم که تو لغته و احیاء المواد اونجاها باید باشه، باز اونجا دیگه نرسیدم ببینم. حالا شما هم بگید، ولی روایت رو من از مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه گرفتم، یعنی مصباح. تا دلم خواست آدرس وسائلم بدن که در وسائلم من دیدم حدیثو، ولی فکر میکنم تو احیاء المواد و تو قسمت شفعه و لغته اونجاها در بحث خارج اصول که بودن یادم میاد اونجاها به نظرم دیده بودم. حالا متن حدیثو من براتون بخونم. در مرحوم حاج آقا رضا در مصباح نقل کرده حدیث در صفحه 170. شما حالا این آدرس رو یادداشت بکنید تا بعد وسائلم پیدا کردیم، یا بنده یا شماها، شما هم کمک کردید، ایرادی نداره اگه داشتید و پیدا کردید من ارائه بدید. حدیثی که مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه نقل میکنه اینه که دارد که رویه عن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که نامه توقیعیه چون داره فی حدیث توقیعی، رویه عن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انه قال، حضرت فرمودند لا يحل لأحد، دیگه مسلمم نداره مؤمنم نداره، لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه. حضرت دیگه چیزی باقی نذاشت، فرمود حلال نیست، لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه. شیخ هم تو مکاسب این روایت آورده، تا من خواستم مأخذ وسائل رو پیدا کنم از نظر کتب احادیث، دلم میخواست از اونجا پیداش کنم، فکر میکنم روایت مال احتجاج هم باشه، اینجوری که تو ذهن من هست احتجاج تبرسی هم باید شوشه باشه. و تا عرض کردم وقت من دیشب و صبح دیگه ایجاب نکرد، چون میخواستم مطالعات هم میخواد مفسود بود و نوشته داشتم و اینا، دیدم وقت هم ایجاب نمیکنه زیاد پی این بذارم. خلاصه لا يحل لأحد ان يتصرف تصرف کند في مال غيره بغير اذن. خب این دیگه لا لأحد خبر میگیره دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، همه رو میگیره الا ما خرج، همه رو میگیره الا ما خرج. الا ما خرج چیه؟ الا ما خرج اینه که روایاتی باز ما داریم در قبال این حد حدودی که خدا تعیین کرده در مال مردم، روایاتی داریم که آقا اجازه فرمودن که این افراد دیگه مالشون مالیت برشون نداره، تصرفشون اجازه نمیخواد. اگر اینطوری فرموده باشن ما حرفیم، مثل کافر حربی، در کافر حربی میفهمند که اونا دیگه اجازه اونطوری نمیخواد، لزوم نداره که از صاحبش اجازه بگیره، یا از مرتد، مرتدی که باشد، اگر مرتد فطری باشد اینو گفتن دیگه اجازه نمیخواد. خب حالا اجازه نمیخواد یعنی چه؟ هر کس بره غارت بکنه؟ نه، از او اجازه نمیخواد، اما باید با اجازه حاکم شهر باشه. این هم نیست که خیال کنه هر که بره غارت بکنه، اینجور نیست. اینجا دیگه ولایت به دست حاکم میشن، اونجا دیگه حاکم میشن ولایت داره، تصرف در اموال اینها با اجازه حاکم میشن اشکالی نداره، اجازه خودشون لازم نیست، اما حاکم میشن رو با اجازه گرفته که آدم لسان لسان تغییریه، خودتون به همونه نمید، لسان یک آبی از تخصیص معلوم عبارت لأحدین، چرا دیگه لسان معلوم لا یحل لأحدین معلوم، پس اونجا رو شما تصرف کنید که من میشه قید مؤمن و قید مسلم اشاره، اما که انس ذهن آدم هم میاد، این بیشتر لسان خطاب به ما هاست، آی مسلمان ها، آی مؤمنین، مال هم دیگر خیلات سرود نکنید، نظر بگیه، نه اینکه حالا اگه باید آقا پس مال کافر میگه، اگر گفت نه مال کافر هم کسید، آقا شما تلاغاز گفتید، پس چرا اونجا گفتید مؤمن؟ منافات نداری، نه، هر سبت به نظر مایی که پس بنابراین تمام افراد لا یحل مالشون الا با خرد، دیدم با خرد گفتم از خودشون اجازه نمیخواد، اما از حاکم شهر باید اجازه گرفته باشه بازم، بنابراین پس این مسئله الحمدلله به نظر ما روشن، این ایرادی نداره. بعضی از حضرات فقها خدا رحمت شون کنه دیگه ماشاءالله قلم دست میگیرن دیگه، احتمالات اینطوری هم دادن، فرمودن احتمال دیگه این لا یحلو که حضرت فرموده لمسلمین لمؤمنین لأحدین هر کدوم باشه، احتمال دیگه لا یحلو منظور سلام دارید تصرفات مطلقه باشه، تصرفات مطلق میخواد دیگه مال مردم رو تلف نه، این اما تصرفات غیر مطلقه طلب نمیخوام بکنم، خب نماز بخونم، اینم نه کرده نماز میخوام بکنم، میخوام برم تو خونه مردم بشینم، اینم نه شده، بعضی خواستن بگن که شاید مراد لایحلو این معنا باشه که طلب تصرفات خلاف بذاره، ظاهرش این که لا یحل لأحد ان یتصرف، هر نوع تصرفی تصرفه دیگه، تصرفی که مطلق باشه از کجا در بیاری شما، لا یحل ان یتصرف میخواد طلق باشه، پس نمازم بخواد بخونه باید اجازه بگیرن، بله بله آقا نماز خوندن اجازه میخواد، تصرف در مال مردم دیگه، معذرت میخوام الان شما داره میری تو خونه هرجا در خونه مردم وازه، ببخشید تو مردم داره کوچه داره میره در خونه مردم وازه، همینطوری کله میکنه بره تو خونه و یا الله یا الله میخونه به حیات الله اکبر، آه چیه؟ آه نماز بخونه، اجازه نمیخواد، نماز دیگه نماز خونه رو اجازه میخواد، کی حاضر میشه؟ هیچ جا زیر باری مثل نمیرم، آقا نماز نه یعنی چه نماز بخونی چه غیر نماز، هر نوع تصرفی در محدوده مردم خود بخواد تو خونه مردم بذاری، یا اجازه بگیری یا دری بزن کسب تکلیف بکن، چه روشنیه، برابر این به نظر ما کم لطفیست که بگیم آه تصرفات مطلقه گفتی، بعد هر نوع تصرفی بخواد مال مردم بشه باید اجازه از سوالش بشه، پس این هم که به نظر ما مسلمه، علاوه بر این اشاره کردم هم این معنا معیدون بالعقل والاجماع، این مسلم نه تنها روایاتی عقل هم همین قضاوت میکنه که میگه به احترام برای مردم احترام قائل باش، هر کسی دارای یه حریمیه احترام نگه دار، از اون طرف هم که اجماع علما هم در این مسلم قائم است که اجازه لازمه، پس به حمدالله این مطلب درست، خب اصل ما درست شده، یک پایی درست کردیم در اینجا، اصل اولی مشخص شد چیه؟ اصل اولی عدم و جواز تصرف فی مال غیر الا به اذن، مگر با اذن شده، این اصل ها،
حالا که عرض شد دلیل مرخص میخوایی در این زمجم نزم ها بله. حالا که بنا عرض اینه که نشه نماز بکنی، نشه سجده بکنی. حالا بفرمایید بنده میخوام تو منزل مردم، تو خونه مردم، تو زمین مردم نماز بخونم، چیشی میخوایی تا نماز بکنی بشی؟ اذن صاحبش. خب اذن صاحب به چی حاصل میشی؟ به هر مورد با چیه؟ اذن علا سلاست احسان، یعنی یه سلول اذنه به سلاست احسان. بیان فقه هاست بزرگانتون فرمیدن اول به تنسیس، به تنسیس که اسمش میگن اذن صریح تنسیسه، که رسما طرف اذن به خود من بده، رسما اذن بده که آقا بفرمید. اذن تنسیسی علی ثلاثه اقسام، باز من براتون اینا دستبندی کردم چون تو کتابا پاشیده است، همه رو نیورده، بعضی یکیشو گفتم بعضی دو تاشو گفتم، ولی اذن تنسیسی بر سه قسم، سه جور اذن تنسیسی داریم. چرا؟ یه موقع اذن رو میده به نحو اذن العموم، اذن عموم میده لکل الافراد لکل المتعلقات، گوی اذنش اذن عامه، هم از نظر افراد عامه هم از نظر متعلق الاذن عامه. مثل این میگه اذن تو لکل احد ان يتصرف في مكان، به همه اجازه دادم هر اون تصرفی در این زمین من بکنه، در مکان من بکنه، اجازه دادم. با اگه تصرف امکان هر اون تصرفی میخوام بکنم بفرمایید مجاز. اگر یه همچین چیز هم لکل احد گفت هم به اگه تصرف امکان گفت، خیلی خوب. بنده حالا میخوام تو اون نماز بکنم بفرمایید. یک صورت اذن العام من جهت الافراد و من جهت المتعلق، یک صورت. صورت دوم اینی که نه، از نظر متعلق، از نظر افراد خاص باشه ولی متعلق عام باشه. مثل که بگن اذن تو لک، به خود بنده میگه خلاصه اذن تو لک ان تتصرف فی ارضی به اگه تصرف میشه آقای فلان کس نماز شما میخواید توی زمین من تازه هر تو تصرف دلت میخواد بفرمایید.
بله خب
بعد نماز میگیرم تو هم تو همین میکنم.
چرا میتونم؟
میتونم نماز بخونم درست جون من. اینم یه صورت، اینم بهش میگن باز اذن صریح. صورت سوم اخص از اینه، باز از اینم اخصه، اونجاییست که هم متعلق و معین کنه هم فرد بگه اذن تو لک ان تصلی فی ارضی، به اجازه دادم در زمین من نماز. خیلی خوب دیگه، خوب شد دیگه، درست شد. پس اذن العام، اذن الخاص، اذن خاص الخاص. در اذن تنسیسی سه صورت داره، هر سه صورتش را فرمودن جایزه. مد دلیل علی الجواز، دلیل بر جوازش چیه که انسان میتونه نماز بخونه؟ ای آقا این که لا یحتاج الی دلیل و البرهان، آقایی نوشتن فقها که این دیگه لا یحتاج الی دلیل و البرهان، بل هو من از ضروریات، بل هو ضروری مذهب و دین. باستان میگه این که دیگه برهان نمیخواد، من صاحب زمینم، مال منه، اختیارش دست منه، الناس مسلطون علی امواله، و من به شما دارم میگم بیا آقا تو منزل دلیل من دیگه، دیگه چه دلیلی میخواد؟ دلیل میخواد که پس دلیلش روشنه، این دیگه به قول آقای ضروریت دینه، ضروریت مذهبه. تو مثل هر ملتی بری صاحب خونه وقتی میگه بفرما، درست میشه دیگه، نمیشه ها حالا بودایی باشه صاحب خونه میگه بفرما دیگه اشکال نداره. پس بنابراین به حمدالله دلیل همراهی خیلی داره، از اجماع، از تواتر الاخبار، از نظر ضروری مذهب، پس این صورتش که هیچ حرفی نداره، هم از نظر مدعا به هم جلا درسته، هم از نظر دلیل. این فرضشو بگذاریم، این صورت اول بود، درست ها؟ جان؟ هر دو اینا هست، هیچ کس پیدا نیده بگه نمیخواد علم، ما علم نمیشه دیگه، این که دیگه مخالص نداره، هم اجماع محصل، هم اجماع مقبول، هر چه دلتو میخواد. این یکی که واضحه، احتیاج به دردسر نداره، زحمتتون بدن. اونی که بیشتر بحث داره بریم سر اونا دیگه، دو قسم دیگر. قسم دوم اذن فهواییه، اذن فهوایی که صاحب مرحوم محقق هم اینجا فرموده او بالفهوا، مثل این که اذن بدهد بالکون، مرحوم صاحب شرایط میگه که او بالفهوا، مثل که اذن بده بالکون، اذن بده که اینجا باشی. اذن فهوای آیو دو جور معنا شده، فهوا رو دو جور معنا کردن. چطور؟ یک فهوا رو معنای اصولی گرفتن. معنای اصولی فهوا تو ذهن مبارکتون هست، میگن مفهوم بالموافقه یا بالاولویه، یادتون هست که در اصول میگن، میگن فهوای اصولی معناش اینه که ذکر بکنه یک شیء ادنا را، ذکر الادنا تنبیه علا فرد الاعلا، یک فرد ادنایی را اسم میبره که میخواد چکار کنه؟ اشاره کنه به یک فرد اعلا، اون اعلاش دیگه مسلمه، بهش میگن مفهوم وافر، مفهوم به فهوا. مثالش هم اگر یادتون باشه همون مثالیست که در قرآن فرموده ولا تقل لهما اف، تعفیف به قول علما میگن تعفیف، غلطه تو جواهر نوشته تعفیف، که یه بارست جواهر غلط هسته، یعنی اکرام و تعفیف، یه اشتباه نوشته عبارت، مراد تعفیفه، عبارت اشتباه، مثل این که در باب تعفیف که بخواد اهانت بکنه یا ضرب، آیین میگن اگر خدا فرموده به پدر و مادر اف نگو، که کنایت از توجه و درد، اف چقدر مرعزیت میگه، خدا میگه نگوی اوف. خب اگر بناس اوف نگه، حرام باشه اوف کردن، اهانت چطور؟ ضرب چطور؟ شتم و ضرب بلا اولم میگه هست، عنایت فرمود چهار میگونم، میگه اینو بهش میگن تعفیف، فرمودن فهمیدن حرمت ضرب و شتم و اهانت از لفظ لا تقل لهم الاوف، این بالاولویه و فهواست، این فهوای اصولی است. آیا مراد محقق در عبارتشون میگه او بالفهوا کل اذن فلکون فی اینه؟ منظور اینه؟ جناب صاحب مدارک خدا رحمتش کنه انشاءالله، بر اون صاحب مدارک آمده ایراد کرد، به مرحوم محقق در شرایط فرموده شما چرا همچی کردید؟ بالفهوا رو مثال داری بالکون، اذن بالکون فی کملاتی کرده، فهوا نمیشه که، چرا؟ اگر به من اذن دادن که توی زمین باشید، توی اینجا باشید، معناش اینه که پس اذن به نماز دادن بل اولویه، خیر احد الافراد است، احد افراد کون در یک مکان کون صلاتیه، دقت داری چی میگن؟ کجاست اولویت هست؟ اولویت هست، ایشون اشکال کرده به مبروم محبه صاحب جواهی میگه بابا خدا نرت بیامرزه انشاءالله، بابای صاحب نداری تو رو بگردم، آخه اینم اشکال تو داری میکنی، معلومه دیگه مطلب اینجا، حالا منظور فهوای فهوایی نیست که حالا در اصول گفتن که این فهوای اینجا مراد علم قطع به رضا، یعنی آدم از این برنامه بفهمه که فلانی راضیه، راضیه بالاولویه بالمساوات فرق نمی کنه، حالا میخواد بالاولویه باشه یا بالمساوات باشه، بابا جان تو چه ایرادی کردی به محقق؟ چرا تعبیر به فقوا و مثال زدی به قول پیر؟ نه بابا جان من، هر کاری که فقوا یعنی علم به رضا، قصد به رضای مالک، بدانیم که مالک راضیه، علم داری. خب از حرف صاحب جواهر به دست میاد که ایشون میسی که فقوا رو میخواد دست میخواد فقوا رو عوضش کنه. میگه فقوا این در اصطلاح فقها اینه، اینجا باشه بس دو تا فرق رو برای فقوا، یه فقوا اونجور معنا داره، یه فقوا اینه که من بفهمم که فلانی راضیه، بفهمم که فلانی راضیه. تعجبه چی میگم؟ بعد به نظرم میاد که حرف محققم بد نباشه و فقوای در اینجا فکر میکنم که اون اولویت را مسلمن میگیره و اونی البته حالا مصابی را بگیره و مظاهره ندارن، ولی مسلمن ایشون نظرش به اولویت میگیره. چه تا برای چی؟ برای کسی که به من اجازه بده من در یک زمینی باشم، در یک مکانی باشم، اگر آدم متشرع باشد اجازه میده صلات درش هست، این بل اولویت. کسی که من اجازه میده کول در یه مکانی را به عنوانی که شما در اینجا میتونی باشی بشیند بیستد برنامه بکنه، چون کول به معنی حالت عامه، نه فقط کولی نشستن، میشینیش که بودن، به بودنی که بخوابه بشینه حرکت کنه بودن. خب اگه کسی این اجازه دا همین عملها را برای لله بیاره، آدم متشرع خود اولویه راستیه مسلم، مگر این که یک کسی شخصی باشه که مذارت ما یک غرض خاص باشه، اون قدم جداییه، یه آدمی باشه که مثلا نخواد من نماز بمونم، این که موضوع بحث نیست، موضوع بحث مثلا بحثه متعارفه. معمولا وقتی یه نفعی را بشه حس میدن آه توی این زمین من میتونی باشی، نمازم چی میشه؟ میگه بگه آه نماز بودم، میگه نه خیر تو چه حق نمیشه نماز بودم. این حق محقق حق بردی نیست ازا و بر اولویه، یعنی ازد فلکام ازد در صلات کونی هم هست بر اولویه بعید نیست باشه. ولی البته این حرف صاحب جواهر هم راست میگه، دیگران هم اشاره کردن حق بایشون هم هست که چی؟ حالا حتما باید اولویت باشه؟ نه اولویت هم حتما باشه لزوم نداره. یعنی ما اگر علم به رضا پیدا بکنیم ولو اون طرف متعلق چی باشه؟ چیز اولا هم نباشه. خب شما این از کجا میرسی؟ یه راجه هم دیشکال نداره؟ میمه از کجا که عبارت بعدشون میرسونه، این عبارت شاهد الحال که بعدم میاریم میرسوند اونی که ما میخوام اون عبارت مثل تو شاهد الحال میره، ممکنه از همین فحوا من العام بگیم چه ما نیده، اما بخواییم فقط معنا کنیم فحوا را به خصوص لعن از معنای واجه خودش دست بکشیم بزن نداره. بنابراین من به نظرم حرف محقق بد حرف نیست. خب حالا شما چی مثالی میزنید؟ شما برای فحوای اولویت چی مثالی دارید؟ جناب صاحب جواهر آیان دیگه شما چی مثالی دارید؟ میگه ها مثال ما به فحوا مهمان سالی داریم، این درسته. مهمان چیه؟ یعنی اگر شما بندر نهار دعوت کردی که نخواهید کردی شما حالا بعد بندر نهار دعوت کردی خونه دید خب من آمده خونه شما نماز بخونم اجازه نمیدی شما؟ بگر یه طلبه باشه خدا نخواست دور از جناب شما دین نداشتی باشه دیگه، ولی مگه میشه؟ بعد بیاد آجه ها نماز بخون اه آجه ها چه نماز بخونی؟ من فقط تو دعوت کردم نهار بخونی، حق نماز خوندن ندونه، همچین چیزی میشه باشه؟ نه دیگه. خب مثالشون درست راست میگن، میگن که دخول زید فضل زیافه، این از اولویت استفاده میگه که نماز هم بخونه اشکال نداره. خب مثالشون لطیف هست، بسیار عالی. تو دقیق سر بودی. خب الحمدلله اینم که روشن شد الحمدلله. خب بعد دیگه چی؟ قسم سوم، قسم سوم شاهد الحال، به شاهد الحال انسان عید را به شاهد الحال به دست میاره. شاهد الحال چی آقا؟ میگه که امارتی تشهد علا ان المالک، شهادت بذاره که مالک کراهت نداره، لا یکبر، علامت و نشونی بذاره که بفهمه که مالک اذن میده، حرفی نیستش و حرفی نداره. این هم تبدیلن اشکال نداره. حالا اگر علامت بذاره که شما اجازه دارید بیایید، با این علامت گذاشتن علم میاره برای شما؟ نه، اماره که علم نمیاره، اماره مفید زن، درست آقا؟ مفید زن یا منحصر در زن هست، بعد که منحصر در زن آقا با زن میشه رفتی کنی مردم؟ جایزه؟ زن با زه نه ها، اشتباه نرید، من دیگر چشما چیز شد یاد کرده اصلا با خانم نمیخواد بگم، زن با زه با گمان میشته خونه مردم رفت یا نه، باید علم پیدا کنی به رضا این چهاش کنی. خدا رحمت کنی صاحب مداره کن، صاحب مداره ما اینجا قلم گرفته و حقه یاد کردیم، صاحب مداره کن سه جناب آقا محقه این چه تعبیری تبعیت از جدش کرده شهید ثانی، فهمده چرا اینجور گفتی؟ که امارت تشهد علی ان المالک لا یکبر، اماره که زن میاره، چرا شما این حرف دادی؟ باز خدا پدر صاحب جواهر بیاوازه، صاحب جواهر دفاع کرده از حریم آقای مردم، یه بابا دست از دی شما ورد آقای صاحب مدنی جواهر، راست میگه دیگه محق نظری نداره که شما چی داره معلوم میکنی. این اماره ای را که میگه تشهد، منظور اینی که یعنی اماره ای که علم میاره و بعد ایشون تنها تین حرف نزده جناب آقای مداره، ایشون که تنها نگفته، همه علمایی تعبیر کرده، پس شما اشکالتون به همه علماست، محقق بیچاره تنهایی تعبیر نکرده، تمام علما همین گفتن، گفتن امارت تشهد علی ان المالک لا یکبر، شما چرا همش اشکال به محقق میکنید؟ همه علما گفتن، پس همه علما اشتباه کردن. صاحب جواهر این حرفا چی میزنی شما آقا؟ داره خود فکر بکن، عرفی باش. پس چیه؟ میگه چه منظور آقای صاحب محقق اینه رفشرهایی که بابا آدم با این اماره بفهمی که اجازه نماز خوندن هم به من دادن، مثل این که آقا مضیف خانه درست میکنی، مضیف خانه مهمان سرا درست میکنی، یا آقا نگاه میکنی کاروان سرا درست کرد، باید کاروان سرا درست کردن، مضیف خانه گذاشته، این فعل این قول وقتی میذارن میدتون این عدش نیم همه نماز رو اجازه میدن، هست دیگه این رستورانی که شما تشریف میبرید در وسط راه ها میرید توی مهمانخانه های غذا بخورید، نماز خوندن اجازه نمیدن، باید بر نماز اجازه گره، باید چه قرار میدارید اونجا آقا؟ خب نمه همین شواهد دیگه، مردی که میز میذاره اینجا غذا درست میکنه، همه چی درست میکنه، درسته؟ معنیش که نماز هم میگه بینید کسی میخواد دست به آب بره اجازه میگیره آقا، اجازه میدید دست به آب بره، میگه خب بعدی ها یه حق نداره اینجا دست به آب، میگه فلان فلان شده در میامو خانه ده ببر، چه حرف یه خوردن پس دادن داره دیگه، نمیگید آقا نماز چه من رو دیگه نگاه یه عده نماز نمیخونه اصلا راحت کرده خودشونه، بلا واقعیت نیست که عده نمیخواد حرف بسیار صاحب جواهر میگه بابا این تشهد مراد میگه علم به رضا حاصل بشه، هم کافیه، بنده به نظرم میاد علم هم اینجا علم 100% مراد نیست، مراد علم اطمینان اغلاییه، نه علم 100% علم اطمینان اغلایی کفایت میکنه، این کفایت میکنه. پس اینطور شد، بله حالا بفرمایید که آیا رضایت بالفعل باید باشد یا رضای تقدیری هم کفایت میکنید؟ یه موقع الان مالک راضیه، بشنگ راضیه، آه بفرمایید بفرمایید، از عرفاش میدنم که یه موقع این است که نه مالکی نیست اینجا هست، هیچ اصل و برمدان نیست. بعد ما شما ارادت دارن، شما با ما لطف دارید، آقایی با من دارید، حق دوست داریم ما. بعد دیده که اجازه دارم میرم رفت که خونه تو باشتر نماز باشده. حالا بفرد این نمازی که من بخوندم اجازه بر شما نگرفتم، این نماز من درسته یا نه؟ طلبه ها تو اجازه هم دیگه میرن نماز میخوام بکنن، نماز شما درسته؟ یا باید اجازه بگیرم؟ اینجا میگن ازای تقدیری، یعنی لو علم المالک و بذالک لرد میگن، اگر مالک بفهمه کار خوبی کرده نماز بگیرم. فرمودن رضا اعم است از رضای فعلی و رضای تقدیری، هیچ فرقی نمی‌کنه. رضای تقدیری هم باشه کفایت می‌کنه. خب آیا دلیلی هم دارید در این که رضای تقدیری کفایت می‌کنه یا نه؟ دلیلش انشاءالله باشه فردا براتون دیگه بگم. غفر الله لكم انشاءالله.
سفارش در یه منزلی مشکوک به نظر رسید، آیا جمعی از جمعیت زیادی است که نماز خوندن در اونجا، آیا